صدا همون که می شنوی نیست، سگ از سکوت به وجد می آید و دوز بر سر بام بلند سما می کند با ما. زبان عزیزتر است اکنون یا دهان، که سنگ راه دهان را هزار بار تمرین کرده است. صدا که می شکند، حرف که چرک می کند، جمله ها که نقطه چین می شوند، پیری یا بچه‌ای که خود را می کشد، تازه معنا روشن می شود. سگی که می افتاد در نمکزار و این نمک که خود افتاده است. خلاف رأی اولوالالباب نیست که ما رنگ عوض کرده باشد یا شب مثل آزادی زنگ.
رادیو گیک شماره 82، خطر ماهی ها و حیات وحش. اوایل اردیبهشت 97 اومدیم، سال 97 بکنم، قبلی هم سال 97 جرف ندیم، شاید هم نبودیم. به هر حال خب، خوش اومدین به رادیو گیک، رادیویی برای کسایی که اخبار براشون نمیاد و بره، کسایی که اخبار میاد که یه جایشون رو انگولک کنه. رادیو گیک برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط چند تا عدد نیست. رادیو گیک برای کسایی که تکنولوژی براشون بازار موبایل و تعداد سی پی یو هاش نیست. رادیو گیک برای کسایی که دنبال یک ایستگاه رادیویی نیستن، کسایی که دنبال یک حرکتگاه رادیویی هستن. توی بخش اخبار اولین خبرمون بحث مایکروسافت و کرنل لینوکسش. مایکروسافت هر چقدر که با لینوکس جنگید نتیجه‌ای نگرفت و حالا با شعار بزرگ مایکروسافت قلب لینوکس سعی می‌کنه خودش رو نزدیک نگه داره. قلب پنگوئن، قلب لینوکس نمی‌دونم چی. پروژه جدیدش هم آژر اسفیره. متمرکز روی میکروکنترلرها و استفاده‌شون تو اینترنت چیزها. و البته خیلی تمرکز داره که این امنه. چجوری امنه؟ کرنل لینوکس داره. اینو خالی بستم. در واقع اومده یه دونه کرنل لینوکس رو کاستماایز کرده مخصوص مایکروسافت و میکرو کنترلرهاش رو میخواد با این بده. میکرو کنترلرهایی که میتونن توی اسباب بازی‌ها، گجت‌ها، وسایل هوشمند خونه و این تیپ چیزها استفاده بشن. به اصطلاح یه سیستم امبدد، سیستم درون ساز فکر کنم ترجمه می‌کنیم. چیزهای خیلی کوچولویی که در واقع یک کامپیوترن و کار میکنن. اومده چند تا لایه داده. بذار ببینم چند تا لایه بود. 5 تا لایه بود، از 0 تا 4. و اون وسط یه لایه پایین پایینش هاردوره. بعد اومده اون وسط یه لایه کرنل گذاشته که گفته یه لینوکس مخصوص خودشه. کنفرانسش خیلی پر از کلمات مد روز و اینجور چیزاست. کلاود و نمام از این حرفا. ولی در نهایت یه کرنل کاستم برای یه سیستم IoT. و خیلی تاکید داره روی امن نگه داشتنش. دقیقاً بالای لایه کرنل لینوکس لایه دیوایس های شبکه هم که میتونن به شبکه وصل کنن. در نهایت یک کلاودی داده که اینم بازم لغت مد روزه، در واقع یه سری سرورن که دیوایس میتونه به اون وصل بشه، با اون خودش رو اوتنتیکیت کنه و جابجا کنه دیتایی که میخواد رو، حالا بین چند تا دیوایس مختلف، در واقع اینترنت چیزها، چند تا چیز مختلف، یا اینکه اصولا با سرورهای اینترنتی، ولی به شکل دیفالت میتونه با اونا رابطه مبتنی بر کلید اینکریپتد داشته باشه. احتمالاً چیزی مثل SSL و TLS و از این چیزاست. در نتیجه در واقع امکانی درست کرده برای ارتباط مطمئن میکروکنترلرهاش که توش یه دونه لینوکس امبدد داره با همدیگه و با اینترنت. دوباره یه قدم خیلی بامزه است از مایکروسافت که به جای اینکه هی بیاد با لینوکس بجنگه، داره سعی میکنه از لینوکس استفاده کنه برای اینکه خودش تو بازی بمونه. به این میگن استراتژی صحیح. با دشمناتون نجنگین. از دشمناتون استفاده کنین که تو بازی باشی. نمیگم به کی گفتم. و البته خبری که گذاشته بودم اول بگم، بعد دیدم خیلی هیجان انگیزه بهتره دوم بگم، بعدم فهمیدم که بهتر بود اول میگفتم چون خبر دومی مرتبط بود بعد از این گفته بشه. یه خبر IoT و سکیوریتی بود. هک کازینو از طریق ترموستات آکواریوم ماهیای لابی. تو خبر قبلی هم گفتم IoT در واقع همه جا داره میاد. اینترنت چیزها، ما داریم هر چیزی رو به اینترنت وصل میکنیم و عجله داریم، هولیم، آدمایی هم که میخرنش یه دونه چه میدونم لامپ خریدن گذاشتن تو لوسرشون که با موبایلش میتونن کنترلش کنن، ولی لامپه به اینترنت وصله. یه دونه چه میدونم دیوایس خریدن گذاشتن تو خونهشون که میتونن صداش کنن، بگن که سلام آمازون الان فلان چیزو به لیست خریدم اضافه کن، بگن دریاچه فلان مساحتش چقدره، فاصله این شهر با اون شهر با ماشین چقدر میشه و از این جور چیزها، ولی اون دیوایس به اینترنت وصله و آدم‌ها اینا رو آپدیت نمی‌کنن. شرکت‌هایی هم که اینا رو می‌سازن خیلی تمرکزشون فعلا رو سکیوریتی نیست، چون براشون بیشتر مهمه که خیلی زودتر دیوایس رو بدن به بازار. در نتیجه این مشکل جدیه که امنیت آی‌او‌تی برخورده بشه. شرکت دارک تریس توی گزارش اعلام کرده که حمله کننده ها تونستن یک کازینو رو هک کنن. چه شکلی؟ از طریق یه دونه ترموستاتی که متصل بوده به اینترنت توی آکواریوم یه سری ماهی که تو لابی اون کازینوه بودن. کازینو همون فکرم قمارخونه ما میشه در واقع. گفته میشه هکرها تونستن از طریق یه حفره امنیتی به اون ترموستاته که توی آب ماهی ها بوده وصل بشن، چون اون به روتر وصل بوده از طریق اون تونستن وصل بشن به دیتابیس کاربرهای کازینو و کل اطلاعات رو از طریق ترموستات کپی کنن تو کلاود، در واقع یه سرور تو اینترنت. این روزا از ترموستات و لامپ و هواساز و همه چیمون در واقع مثل الکسا و گوگل و غیره وصلن به اینترنت دیگه، گفتم. در نتیجه عملا هر دیوایس این شکلی که میخرین یه دریچه به اینترنت باز کرد. خیلی مهمه که حداقل حواستون باشه که فرموراتون رو آپدیت نگه دارید و اگه میخواین جایی رو هک کنین به توسترشون فکر کنین. خبر دیگه‌مون هم بامزه است. خبر علوم‌پایه‌ای دو تا رقیب مغزی، گرسنگی و درد. مغز کلاً کارهای خیلی خیلی سختی داره دیگه. آدم‌ها خیلی بهش اعتماد داریم ولی چیز محمدیه. جلوتر تو خبر سعی می‌کنم در موردش حرف بزنم. یکی از کارهای سخت مغز اینه که سعی کنه ما همه نیازهای اولیه‌مون رو بهش برسیم. ولی گاهی این نیازها با هم تداخل دارن. مثلا دو تا نیاز پایه‌ای انسان داره کنار نیازهای پایه‌ای دیگه‌اش. یکیش رسوندن غذای کافی به بدنه، دومی دوری کردن از زخمه. مغز اینها رو با گرسنگی و درد برای خودش میشناسه. حالا یه تحقیق جالب نشون میده که این دوتا حس تو تقابل با همن. یعنی شما معمولا اگر دردتون بیاد دیگه گشنتون نیست. اگه خیلی گشنتون باشه درداتون خوب میشن. یه درد خیلی سریع باعث فراموشی گرسنگی میشه. و در مقابل اگه شما گرسنتون بشه دردای مزمنتون رو یادتون میره. یعنی که اینی که مثلا زانوی چپتون زوق زوق میکنه وقتی خیلی گشنتونه دیگه این یادتون نیست، چون بدن در اون لحظه میخواد بره غذا پیدا کنه، کاری با این نداره که پام درد میکنه. ولی زخم جدی میتونه کاملا فراموشی رو از یاد شما ببره. از نظر ما خیلی منطقیه، ولی جالبه که شروع میکنن روی اینا کار کردن و در واقع ما شکل کارکردهای مغز رو درک میکنیم. در واقع این نیازها شروع میکنن همدیگه رو سرکوب کردن و در لحظات مناسب اولویت گرفتن. مغز مهملمون به همین بامزگی کار میکنه. اینم که اول خبر و الان میگم مغز ما چیز مهملیه، برخلاف تصور عمومی نمیدونم، آره دیگه عموما اینجوری تصور میکنن که مغز یک دیوایسیه برای فهمیدن اشکالات و اینا. بدن شما وقتی میفهمین که مثلا یکی آدم بدیه سعی میکنین به طرفداراش توضیح بدین، یارو نمیفهمه اصلا این موضوع رو، دلیلش الزاما هم این نیست که یارو حقوق میگیره که نفهمه. خیلی وقتا دلیلش اینه که طرف مغزش فقط برای بقا داره کار میکنه. اصولا مغز ما درست نشده به واقعیت جهان پی ببره. مغز ما توسعه پیدا کرده که ما رو زنده نگه داره تا حد خیلی زیادی. حالا یه جایی هست که شما در یه لولایی از آگاهی شروع میکنین چیزهای مهمتری در زندگی بشری رو هم درک میکنین. مثلا یه دونه مورچه تو خیلی غریزه اولیه‌اش ممکنه خودش رو به کشتن بده برای اینکه دوستاش بتونن از آب رد بشن. در مورد ما هم در واقع مغز پیشرفته تر میپذیریم که ممکنه در یک شرایطی بتونه کار پر ریسک تری بکنه فقط برای اینی که جامعهش بهتر بشه. ولی مغز ابتدایی تر به سمت این میره که غریزه بقا شده. مثلا اگه به شما گفتش که بیرون غار خرسه، شما نمیرین کشف کنین ببینین واقعا بیرون غار خرسه یا نه، میگین آره خرسه. بعد یارو بهتون گفتش که من یه دونه آتیشی درست میکنم با یه رقص خاصی که این خرسه به تو صدمه نزنه ولی به جاش غذای منو بده، شما میگین خب شاید بتونه، آره بیا میدم بهت غذاتو. در واقع مغز رو برای این میگیم مهمل. حالا امیدوارم یه دونه پا پادکست مستقل در واقع شماره بتونیم درست کنیم از ویژه ها در مورد اینکه چرا مغزمون چیز میگه.
تو که ماه بلند آسمونی، منم ستاره میشم دور 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 تو میگردم، تو که ستاره میشی دور من میگردی، منم عبر میشم
مورد روسیه و جنگش با تلگرام. خبرها رو که هممون داریم دیگه. ایران که شروع کرده با تلگرام جنگیدن و ایده پیام رسان داخلی داره. آدم‌ها تمرکزشون خیلی روی اینه که پیام رسان داخلی ممکنه امن نباشه. مشکلای امنیتی برنامه‌نویسیش که حالا حداقل سروش که تبلیغ می‌کنن بسیار احمقانه نوشته شده. در واقع شکلی که دیتا رو نگه می‌داره، شکلی که شماره تلفن دیدین یوزرها رو نشون میده، مدیر گروه نشون میده، تو دیتابیس خالص ذخیره می‌کنه شماره تلفن همه اون آدم‌ها رو و میشه درش آورد و غیره و غیره، ولی تو دیتابیس طرف گوشی و غیره و غیره. اما اتفاقی که افتاده اینه که روسیه خیلی زودتر از ما عمل کرد به سانسور کردن تلگرام. دلیلش هم خب اصولا تلگرام از روسیه اومد، یه آدمی بود که بعد از روسیه رفت بیرون. روسیه خیلی سعی کرد بهش فشار بیاره که این دیتاها رو بگیره. دعوا هم دعوای اصلی اینه که دولت دوست داره بدونه که کی به چی دسترسی داره، اولین بار فلانجوکو کی فرستاده، کی به اون اینو گفته، یا اینکه اگه یکی رو میگیرن همه هیستوری دیتای زندگیشو نگاه کنن که با کیا چت کرده و انواع اذیت‌ها رو بکننش. در نتیجه در دو طرفش میشه دیگه، خود سانسوری خیلی بزرگ میشه، در واقع تبدیل میشه به صدا و سیما دیگه، چون که چیزی که دولت نخواد تو تلگرام دیگه نمیتونه پخش بشه به همین سادگی. روسیه هم اینو میخواست، تلگرام گفت نه، روسیه سانسورش کرد. بعد یه جنگ سانسور عجیب شروع کرد. الان حدود 18 میلیون تا IP رو بلاک کرده فقط برای اینکه تلگرام از کار بندازه و هنوزم دقیق نتونسته، ولی این فیلتر انقدر بزرگ بوده که سرچ گوگل هم حتی فیلتر شده یه جایی. به هر حال دوست و برادر و همکیشمونه دیگه. ما هم که بحثمون سرش داغه، امروز توی توییتر که خودش فیلتره، نماینده عزیزمون گفته بود که تلگرام که فیلتر نیست رو ما چون میخوایم فیلتر کنیم، یه هیئتی رفتن روسیه تا در این مورد مشورت بگیرن. البته ما یادمونه که رئیس جمهور عزیزمون گفته بود
فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد، ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
و خب منتظریم ببینیم چی میشه تو سانسور دنیا خودمون، چون به هر حال از این طرف میخوان اگه ما ندونیم تو کشور چی میگذره، اگه ندونیم مردم چی میگن، اگه نتونیم گروه ها رو کنترل کنیم که اصلا به همه بچه ها تجاوز میشه. ایده اینه که کی چرا شما انگولک تکونی گیری پیش نمیاد برادر. ولی خب از اون برم یه سیستمی داریم که انقدر نگران شفافیت و همه چیزه، یه بخشایش اصولاً به هیچ وجه شفاف نیست. یا مثلا اگه بپرسین چرا 90 روزه که سری و محیط زیستی تو زندانن، هیچ کی جوابتون هم نمیده اگه خودتون دستگیر نکنن. به هر حال خلاص سیستمی داریم، همه نگران امنیتمان. ما ترجیح میدیم آزاد باشیم، چون امنیتمون هم از اون طریق فقط تضمین میشه. و خبر آخرمونم هک عجیب آمازونه برای 2 ساعت. چون چیز تکنولوژیک نداشت تو خبر آوردمش. خیلی ولی اتفاق عجیبیه. به نظر میرسه اتفاق عجیبی نیست، اتفاق خیلی واضحیه. عجیبه که چرا بیشتر از این پیش نمیاد. به نظر میرسه آمازون برای 2 ساعت سه‌شنبه همین هفته بخشی از ترافیکش رو به یه سری هکر باخته. به نظر میرسه هکرها از یه ضعف شناخته شده پروتکل‌های اینترنت استفاده کردن تا برای 2 ساعت ترافیک یک سری IP رو از ماشین‌های خودشون رد کنن. تکنیک‌های خیلی مختلفی هست که شما میتونید تو روتینگ تیبل دستکاری کنین و ترافیک‌ها رو از مسیرهای عجیب‌تری رد کنین. در واقع سرچ کنین خیلی مختلفی پیدا میشه، من ترجیح میدم اینجا نگم. و بعضی موقع کشورها این کارو میکنن. چند سال پیش خبر خیلی جدی در مورد چین داشتیم که 6 ساعت بخش بزرگی از ترافیک جهان رو از سرورهای خودش رد کرده بود. و اتفاقی که افتاد، واقعا میدونی چجوریه که ماجرا، مثلا تو ایران اوکی، من میگم من تمام شیلنگ اینترنتو میگیرم دست خودم، مطلقاً هر کی هر کاری بکنه از تو لوله من رد میشه، درنچه من همه رو شونوت میکنم. اما در این مورد این شکلی نیستش. چین میگه من ترافیکی تو آمریکا میچرخرم روت میکنم سمت خودم، از خودم میبرم بیرون به سمت دوباره آمریکا. درنچه در واقع من دارم ترافیک جهان رو شونوت میکنم، نه فقط زیر مجموعه خودم رو. و خب تو خیلی کشورها مثل آمریکا و اینا هم که اصولاً مفهوم این نیستش که شیلنگ اینترنت دست یه نفر باشه، هر کی یه تیکه از اینترنت دستش. به هر حال اتفاقی که افتاده اینه که به نظر میاد هکرها یه سری اهداف خاص رو که حالا خیلی مشهورش myetherwallet.com بوده، که در واقع یه ولت کریپتوکرنسی اتریومه، از توی سرورهای خودشون در واقع رد کردن. به احتمال زیاد دنبال کلیدهای مردم بودن، این دیتای دو ساعت رو احتمالاً ذخیره میکنن، بعد سد میکنن از توش کلید در بیارن یا اینجور چیزا. تغییر مسیر ترافیک از طریق روت‌های آلوده‌ای بوده، روت یا روت دو تا تلفظ انگلیسی آمریکاییه، که ISP کلمبوس توش اتفاق افتاده. اینکه کی انجام داده رو نمیدونیم، ولی ترافیک هم چرخیده به سمت یه سروری توی روسیه و احتمالاً هم اونجا منیده میدل اتک شده و برگشته. مسئولین ما اتروالت گفتن که این تغییر مسیر به طور مستقیم برای فیشینگ بوده و هدایت مردم به سمت یه سایت فیشینگ که توش اشتباهی لاگین کنن و یوزرنیم پسوردشون رو بدن، و میگن هنوز دارن مسئله رو بررسی میکنن. شکل جدیدی از حمله است و بسیار هم سخت خواهیم تونست جلوش وایستی. این بود خبرامون. سکیوریتی زیاد بود. میریم با هم در اعماق که ببینیم اون زیر میرا چه خبر. نفستون رو بدیم بیرون. خبر اولمون اینستاگرام و ابزار دانلود عکس‌ها و اطلاعات. اینستاگرام الان حدود 8 ساله که کار میکنه و حوالی 800 میلیون تا کاربر داره. این سایت تا حالا ابزاری برای اکسپورت دیتا نداشته، اما حالا تازه داره ابزارش رو درست میکنه. شما میتونین عکس‌ها، فیلم‌ها، کامنت‌ها و اینجور چیزاتون رو دانلود کنین. در واقع یه پکیج بهتون میده که مجموعه کاری که تو اینستاگرام کردین، به خصوص که تو اینستاگرام حتی نمیتونین رایت کلیک سیو بزنین. خیلی هم دیره، فیسبوک هم این کارو تو 2010 کرده بود. ولی چرا این خبر رو آوردم تو اعماق؟ چون که این کار برای هماهنگ شدن یه همچین چیزی با قانون جدیدی که تو اروپا داره عملیاتی میشه، بهش میگن قانون پرایوسی GDPR، در واقع The EU General Data Protection Regulation، قانون حالا مثلا عمومی اتحادیه اروپا برای قوانین حفاظت از داده ها. مفصل ترین تغییر پرایوسی تو 20 سال اخیره و بخشای خیلی مهمی داره. در واقع EU یه اتحادیه بزرگ که سعی میکنه از شهروندهای اروپایی دفاع کنه. این چیزیه که ما تو ایران خیلی کم داریم، یعنی قوانینمون دائما از دولت دفاع میکنن یا از کارفرماها. خیلی کم پیش میاد که قانونی بذارن که واقعا سعی کنه از شهروندان حفاظت کنه. مثلا بگن هیچ ماشینی حق نداره بدون حداقل دوتا ایربگ فروخته بشه، یا اینکه بگن مینیمم آلودگی انقدره و اگر نباشه درشو میبندیم. در واقع همش اینجوریه که مینیمم آلودگی انقدره، اگه نباشه جریمه میدیم، باید پول بده. پولم آخر من دارم میدم. به هر حال کاری که میکنه این قانون، تغییرات خیلی بزرگی تو حقوق مردم نسبت به دیتاشون میده. مثلا حق مردم برای اینکه در مورد مشکلات امنیتی بهشون اطلاع رسانی بشه. اگه من توی سرویسی اکانت دارم و اون سرویس به هر شکلی دیتاش بریچ شده، از شرکت خارج شده، هک شده، معلوم شده که بهش دسترسی داشته یا هر چیزی، اون شرکت باید به همه اطلاع بده که این اتفاق افتاده. این یه موضوع داخلی یک شرکت نیست، مثل جوری که تو ایران مثلا اون فیس نما بود، چی بود، کلا هک شد، هیچ کسی چی اصلا نگفت، چی نشد. در حالی که اون حق منه که بدونم این اتفاق چی بوده. اولیش اینه. بخشای خیلی زیادی داره. حق مردم برای اینکه در مورد مشکلات امنیتیشون که بهشون مربوطه یا دیتایی که ازشون لو رفته اطلاعات بگیرن. حق مردم برای دسترسی به اطلاعاتی که تولید کردن و حق اونها بر این اطلاعات. اگر من یه عکسی گذاشتم توی اینستاگرام، حق دارم بعداً عکسم رو بگیرم، حق دارم به عکسم دسترسی داشته باشم و حق دارم بگم کی حق داره به این عکس دسترسی داشته باشه، یا من باید بگم که آیا ماشینی اجازه داره این عکسو پروسس کنه و بفهمه مثلا جادی از برند لنووی لپتاپ خوشش میاد یا نه. اینا در واقع حقوق اولیه منه که بیام این تو، که الان تازه به شکل قانون اجباری شده. یا حق فراموشی که خیلی چیز مهمیه، من اجازه دارم که بگم اوکی من از اینستاگرام خسته شدم، دیگه نمیخوام اینستاگرام از من هیچ چی داشته باشه. این یه خوره پیچیده تره، چون مثلا آیا یک سیاستمدار فاسد میتونه به گوگل بگه که من دیگه نمیخوام گوگل فساد من رو نشون بده به هیچ کی؟ یعنی یه لبه های یک کمی پیچیده ای داره، ولی مینیممش اینه که اگه من میخوام از فیسبوک بیام بیرون، علاقمندم که فیسبوک هر چی در مورد من میدونه رو پاک کنه. حق فراموشی دارم و حق انتقال اطلاعات یکی دیگه شه. همینی که میگیم من حق دارم دیتام رو از توی یه جایی ببرم یه جای دیگه. درسته که من تا دیروز با آفیس مایکروسافت چیز می نوشتم و فردا میخوام سویچ کنم به ایمکس، ولی آفیس مایکروسافت اجازه نداره من بگه نه تو فایلاتو من یه جوری درست کردم که هیچکی نمیتونه بخونه. اگر ابزاری قرار استفاده بشه باید بتونه فایلاشو همه بخونه. اگر من تا دیروز تمام زندگیمو میذاشم تو اینستاگرام و حالا میخوام برم تو اسنپ چت، باید بتونم همه زندگیمو از اینستاگرام بگیرم، دانلود کنم. حق انتقال اطلاعات. و در نهایت پرایوسی بای دیزاین، یعنی من بعد از اول موقعی که دیزاین میکنم پرایوسی مورد نظرم باشه، نه اینکه بگم من این سیستمو دارم، اگر پرایوسیتون رو میخواین برین فلان جا کلیک کنین، این تنظیمو عوض کنین، اون کارو بکنین. بعد پرایوسی من باشه، بهش دقت شده باشه اگر من میخوام بازترش کنم. پس شد قانون جی دی پی آر اروپا که به من حق فراموشی میده، حق انتقال اطلاعات میده، پرایوسی بای دیزاین میده، حق دسترسی به اطلاعاتی که تولید کردم و حق من بر این اطلاعات در مورد پروسشون رو میده و این تیپ چیزا. ما هم اگه واقعا تغییر درست میخوایم راهش همینه. این نیست که یکی بیاد بگه باید پرایوسی باشه، یکی دیگه بگه باش. درست اینه که قانونی تصویب بشه که واقعا از آدم‌ها دفاع میکنه، شعار نده، چیزی که ما انتظار داریم از دوکس. در اعماق دوپومیمون رو گوش بدیم. در اعماق بعدیمون بحث ارتباطات فضایی در دوران دایلاپ مونده است. یه مقاله است که خیلی مقاله خوبیه. Space communications are stuck in the dial-up age, which means it's time for more lasers. دایلاپ که یادتونه اون مودم‌های قدیم بودن، اگه شما یادتون نیست، یه جوری بود که با تلفن معمولی خونه زنگ می‌زدیم به یه سروری که اون سروره به اینترنت وصل بود. سرعتش خیلی کم بود. 14400 بود در مقابل الانی که مثلا میگیم 8000. 14 بود در واقع، دیاره بیت بود. الان میگیم 8000، اون موقع 14 بود. ولی خب عوضش فیلترینگ نداشت، همه چی توش باز بود. به نظر من که خیلی هم بد نبود. فقط یکی دیگه همون زمان تلفن رو برمی داشت ما قطع می‌شدیم. ماجرا مال سال 70 مثلا 5 شمسیه. و آره دورانی بود که در واقع در ایران اینترنت اومد و اونجوری کار می‌کرد. می‌رفتین از دکه یه دونه کارت می‌خریدین. فکر کنم 5000 تومان 2 ساعت بود یا 2000 تومان 5 ساعت بود، یادم نیست. بعد وصل می‌شدیم به یه شبکه‌ای مثل ماورا و اینا از طریق مودم با خط تلفن. یه صدای جیرجیری می‌کرد این شکلی بود. وصل می‌شدیم بعد به اینترنت وصل بودیم. حالا میتونستیم به چیز دیگه هم وصل بشیم، ولی در نهایت حالا در مورد اینترنت حرف میزنیم. فیلترینگ و هیچی هم نداشت تا یه روزی که خاتمی قانون فیلترینگ رو امضا کرد و سانسور اینترنت شروع شد. حالا تو فضا هم ماجرا همینه. الان در واقع مقاله خیلی طولانیه، فقط یه تیکه‌شو براتون میگم و بعد سرچش کنیم. تو فضا صدا به صدا نمیرسه دیگه، چون هوا نیست، در نتیجه حرف که بزنین همدیگه رو نمیشنوین. برای مخابره اطلاعات نمیتونن از سفینه داد بزنن رو به زمین. بعد حتی برای حرف زدن نیاز به امواج رادیویی هست. منظورم در واقع موج رادیویی. اما مشکل اصلی موج رادیویی اینه که اولا فضای رادیویی خیلی شلوغه. در نتیجه ما یه سری سازمان‌های رگولاتوری می‌خوایم که حالا تو ایران شغلشو کرده فیلترچی، ولی سانسورچی یا فیلترچی، ولی خب در جهان اختصاص میده امواج رادیویی رو به کارهای مختلف که اینا با هم تداخل نکنن. درنچ فضاپیما هم باید یه تیکه‌ای بگیرن که استفاده کنن. اما مشکل جدی‌تر این زیاد شدن فاصله شدیداً باعث موج افت موج رادیویی میشه. برای همینه که مثلا شما رو موج AM نمیتونین رادیوی خارجی بگیرین. حالا این بحثا خیلی قدیمی شده. ما روی زمین با تکنیک‌های خیلی مختلف مثل لیزر، میدان‌های کابل مسی، ماکروویو و اینها تقریبا بدون هیچ تأخیری تو هر جای کره زمین میتونیم یه عکس رو دانلود کنیم، چون در واقع داریم از سرعت نور استفاده میکنیم. مکانمون خیلی فرق نمی‌کنه، روتی که رد میکنیم فرق میکنه، فاصله متری خیلی مهم نیست. حالا توی ایران بگذاریم که ممکن اکثر رو فیلتر کرده باشن، اما سرعت تو فاصله خیلی 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 کم میشه اگر از امواج رادیویی استفاده کنیم. در حال حاضر سرعت دانلود مریخ از زمین حدوداً 1.5 مگابیت در ثانیه است، در حالی که همین سرعت تو پلوتو تقریباً 1 کیلوبیت در ثانیه است. 1 کیلوبیت در ثانیه خیلی کمه، یعنی دانلود یه عکس 1500 برابر بیشتر طول میکشه. الان یه چیزی هست به اسم دیپ اسپیس نتورک، شبکه فضای عمیق، که چند تا آنتن عظیم رادیویی که مال ناسا است که سعی کردن مثل یه مثلث رو کره زمین پخشش کنن، در نتیجه بتونن با فضا موج رادیویی بدن و بگیرن. تقریبا همه پروژه های فضایی هم دارن از همین استفاده میکنن و تقریبا همیشه وقتش پره. مثلا از حالا میدونیم که توی 2020 و 2021 که اسپیس ایکس، هند، امارات، ناسا، آژانس فضایی اروپا همشون برنامه‌های فضایی دارن و قراره برن مریخ و اینجور کارها، وقت کمی به هر کدوم اختصاص پیدا خواهد کرد. الان تلاش‌های خیلی متنوعی هستش که اینا رو سریع‌تر کنن. به طور خاص ایجاد شبکه‌های جدید هم هست. مثلا قراره یه شبکه داشته باشن با قدرت تحمل قطع و وصل. الان مشکل چیه؟ تو شبکه ما یک کابل بکشه دوباره بزنه شما قطع شدید. ولی عملاً انتظار میره که این آنتن‌ها بتونن مثل بافر عمل کنن تو شبکه جدید و حتی فضاپیمایی که قطع و وصل میشن هم بتونن حرف بزنن. همین الان یه مشکل بزرگه. مثلا یه مریخ نورد که میشینه تو مریخ مجبور از طریق یه سفینه‌ای که داره میچرخه رله کنه دیتاشو به زمین. اون مشکلات رو حل میکنه. حالا بحث خیلی مفصلیه، منم متخصصش نیستم، اما خیلی خوبه که سرچ کنی یه نگاهی بهش بندازی. مقاله باحالیه، اسمش هست Space Communications are stuck in the dial-up age which means it's time for more.
بگوهی کوی تا خیابان بایم کرتی ورجا دنم کی از خلابم ای روزی کر تی عشق امره. بگوهی کوی تا خیابان بایم کرتی ورجا دنم که از خلابم ای روزی کرم تی عشق امرم. اخ بس که چچول بازی تو کن چیشه گفتن وقتی خنده کنی میگر یه رشی با گفتن. اخ بس که چچول بازی تو کن چیشه گفتن خم نکنی میگر یه ره چی با گفتن. بارانه بگو بسده مرم یار دو خانه، بارانه بگو بسده مرم یار دو خانه.
و خبر بعدیمون اینه که CIA داره جاسوس ها رو با هوش مصنوعی جایگزین میکنه. جانشین توسعه تکنولوژی CIA توی یه سخنرانی گفته که جاسوس‌ها به زودی به موضوعی تو گذشته تبدیل میشن و کامپیوترها و الگوریتم‌ها جاشون رو خواهند گرفت. خانم میری اکس گفته که مدت هاست CIA به جای جاسوس‌ها داره از برنامه‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنه برای رهگیری آدم‌هایی که می‌خواد. به خصوص که دنیای مدرن دیگه با جاسوس‌های انسانی چندان سازگار نیست و سازمان اون، در واقع CIA که بزرگترین سازمان جاسوسی جهانه، 30 ساله که داره برای این شرایط آماده میشه تا مسئولیت جاسوس‌های انسانیش رو به الگوریتم‌های هوش مصنوعی بسپاره. واقعیتش اینه که این خیلی سخنرانی کوتاهیه تو این تیکش، حداقل چیزی که من پیدا کردم، اما بحث بزرگیه. واقعا همون ایده قدیمی جاسوس، حالا این حتی واقعا اتفاقی شد خبر الان یادم اومد که این دوستای محیط زیستی ما رو برداشتن به عنوان جاسوس محیط زیست گرفتن، بعد یارو خودش میگه که من به عنوان جاسوس آب گرفته بودن، بعد مسئول فلان آب گفته که ما بهش میگیم رئیس آب مثلا، گفته که ما خودمون دیتای آبی که میخوایم از خارجی ها میگیریم، دیگه لازم نیست جاسوس بفرستن از ما پیدا کنن این اطلاعات. یا اون یکی میگه من پوست سوسمار رو میسنجیدن که ببینن کجا رادیواکتیو، پس ما کجا نیروگاه میسازیم. در واقع اینا رو خیلی 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 راحت تر میشه به دست آورد احتمالاً در این عصر، حداقل این صحبت این رئیس CIA. تکرار میکنم که اتفاقی شد این خبر رو گفتم. نظر من اینه که یه خوردم خواسته رد گم کنه. احتمالاً جاسوسی هنوز خیلی جدیه. خیلی هم دنیای بامزه این جاسوسی. یعنی مثلا چند وقت پیش تو خبرها بود که مثلا روسیه هنوز برای جاهای حساس از ماشین تایپ استفاده میکنه. چون که احساس میکنه تکنولوژی مدرن نمیدونه تو اون CPU چی میگذره و ممکنه یه کار زایعی بکنه یه جایی. به هر حال به نظر من خبر خیلی جالب و عجیبی بود، یه راهگشایی هایی هم به ما میده به عنوان آخرین خبر در اعماق. بخش نامه ها خیلی وقت نداشتیم. یه ایمیل خوب از نیما داشتم که باید بهش اشاره کنم. تذکر داده بود در مورد اشتباه رادیویی قبلی، در مورد اون شرکتی که اطلاعات مغز رو میخونه. من اشتباه کرده بودم و گفته بودم میتونه دیتا رو بخونه ولی نمیتونه بازیابی کنه، که خیلی هم ایده محملی بود. خبر دقیق‌تر خونده و دنبال کرده و تذکر داده نیما بهمون که شرکت روشی پیدا کرده برای نگهداری سالم ماده خاکستری مغز به امید اینکه زمانی بتونه بخونه و استفاده کنه. خیلی خوبه که دقیق و چابه خوب میکنه. میریم به تبریک ها و تقدیر. تبریک میگیم به دانشمندان پروژه گایای اروپا که توی دیتاست دومشون که از کهکشانمون منتشر کردن برای راه شیری عزیزی که ما توی زندگی میکنیم بیشتر از 1 میلیارد ستاره مشخص کردن. تخمین نزدن، دقیقا 1 میلیارد تا رو رد کردن از چیزی که توی دیتابیس دارن. مشخصا ما هنوز فکر میکنیم روی این سیاره خاص که دور یه دونه از این حداقل 1 میلیارد ستاره توی فقط کهکشان ما میچرخه مرکز جهانی، مستقل از این که روی همین کره زمینم 4 میلیارد سال تاریخ داریم و ما فقط تو 12,000 سالش حضور داشتیم، که کل حالا قصه‌های مکتوب و اینامون ممکنه به 4,000 سال از این 4 میلیارد سال این یه دونه ستاره توی یکی از کهکشان‌ها که حداقل 1 میلیارد ستاره داره برسه. خیلی خودمونو جدی نگیریم. 90 روز پیشم فعالای محیط زیستمون رو گرفتن، یکیشون تو زندان مرد، خودکشی شد یا هرچی اسمشه، و حالا واقعا 90 روزه که مجبورن احتمالا بقیه رو نگه دارن تا بالاخره یه چیزی از این تو در بیاد. واقعا هم عجیبه که شما 90 روز یک نفر رو نگه دارین توی اتاق و بازجوییش کنین و هیچی پیدا نکنین که قابل دفاع باشه. اگر چیزی هست بگید. تبریک میگیم به اون دانشجویی که از دانشگاه اومد بیرون دستگاه عظیم پاکسازی اقیانوس از پلاستیک رو بسازه، حالا دستگاهش داره به اقیانوس انداخته میشه. و حالا که تبریک هم بگیم به 9 تا جراح پلاستیک و 2 تا جراح مجاری ادرار که تونستن توی عمل 14 ساعته تو بیمارستان جان هاپکینز اولین پیونده چی میگیم بهش؟ پینس؟ و کیسه بیزه رو انجام بدن. اولین در واقع جراحی پیوند کامل عضو جنسی مردانه، عضو ادراری مردانه یا هر چی اسمش هست، اون رو انجام بدن. به هر حال عمل بامزه‌ای بوده، اولین بار در جهان بوده. برای من و شما تیکه مهمش اینه که بدونیم تنها راه بزرگ کردن موضوع فقط و فقط و فقط عمل جراحیه. هیچ شکلی از کرم، پودر، رژیم غذایی، ورزش، آویزون کردن یه چیزی ازش، فشار دادنش، لوله کردنش و غیره جواب نمیده. و بدونیم هم که میانگین حدود 12.5 سانت در جهان. خیلی عجیبه که انقدر نسبت به این موضوع بین پسرها ابسشن وجود داره، نگرانی وجود داره. وقتی که بزرگتر باشین میفهمین که پیچیدگی خاصی هم داره، تقریبا هر چیزی کار میکنه. به قول قدیمی ها رانندگی خوب مهمتر از اندازه این ماشین شماست. و هیچی دیگه نداریم. تقبیه حتما خیلی زیاد داریم ولی فدای سرمون. میریم برای موسیقی آخر. بخندین، خوش باشین که یک رادیوگی که زیر 40 دقیقه گوش کردین. اوه چی خصوص و هورا، بهترین چیز ما خنده است. خوش باشین و بخندین.
Lay your head where my heart is to be. Hold the earth above me. Lay down in the green grass. Remember when you love me. Come closer, don't be shy. Stand beneath a rainy sky. The moon is over the rise. Think of me as a train goes by. Clear the thistles and brambles. Whistle in the ramble. Sky to me.